مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقت بخیر.
وقتتون بخیر.
آقای دکتر ممنونم، مرسی. من از ارومیه تماس میگیرم. خودم اهل مهابادم، من کرد هستم. بعد من تقریبا 3 سال پیش با یه آقای ترک اهل ارومیه ازدواج کردم و همچنان من اینجا زندگی میکنم. بعد الان بیشتر مشکلم از وابستگی بسیار بسیار شدید همسرم به خانواده و مخصوصا مادره.
حالا به من بفرمایید. سب کنید. اولا هر دو چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه، همسرم 34 سالشه.
اوکی. هر دو فرزند چندم خانواده هستی؟
فرزند اول هر دوم.
خب شما از چند تا؟ ایشون از چند تا؟
ما دو نمان یه خواهر دارم، ایشون هم فقط دو تا برادر داره.
اوکی. به من بگی فاصلش با اون دو تا برادر ایشون چقدره؟
با اولی 1 سال، با اون یکی تقریبا 8 سال.
آیا برادر دوم ایشون هم ازدواج کردن یا نه؟
بله ازدواج کرده، ایشون بچه هم دارن.
شما بچه ندارید؟
نه.
آکه به من بگید هر دو چی خوندید و چه میکنید اگر کار میکنید شما؟
من پزشک عمومی هستم که یه 3 ماه فارغ التحصیل شدم، مشغول به کارم. ایشون هم پیمانکار هستن، مهندس برق.
و تو رشته خودشون کار میکنن؟ تو هم رشته خوندن و
بله. کار میکنن؟ بله. نه ایشون تو رشته خودش کار نمیکنه، ایشون عمران خونده ولی تو رشته ای که رشته پدرش هست کار میکنه، یعنی اونجوری.
بسیار. شما چه مدتی هم دیگر رو میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
8 ماه ارتباط قبل از ازدواج.
آیا نسبتا تو این 8 ماه به مقدار زیادی هم دیگر رو دیده بودید، با هم گفتگو کرده بودید، یا اینکه فقط یه 8 ماهی بود که بس ما یه دفعه هم دیگر رو میدیدید؟
نه به نظر من نه اونجوری نبود که بگیم.
اوکی.
یه دفعه‌ای بود.
اوکی. آیا هر دو خانواده با ازدواج شما دوتا موافق بودن؟
نه خانواده من مخالف بودن.
دلیل اصلی مخالفتشون چی بود؟
دلیل اصلیشون تفاوت فرهنگ و اینکه کرد زبان نیستن. خانواده من مخالف بودن و من موافقت نکردم با نظرشون.
خود شما که ترکی نمیدونید؟
نه من ترکی نمیدونم، ایشون هم چون مادرش فارسی زبانه کلن ترکی صحبت نمی کنن، کلن فارسی صحبت می کنن.
اوکی، حالا به من بگید پدر ایشون شغل و کارشون چیه؟
پدرشون ارشد برق هستن که هم بازنشسته داره برقن هم شرکت دارن.
مادر ایشون که کار نمی کنن، خانه دار.
بسیار.
حالا ماجرای خود این مادر از آغاز رابطش با شما چگونه بود؟ چه در دوران آشنایی یا هرچه بوده، چه دوران عقد و عروسی اینها؟
از آغاز تا دوست بودم من با پسرش، یعنی عالی بود با من، یعنی به نظرات من احترام داشت، همه چی خیلی خوب بود با من، یه جورایی دوست بود تا اینکه عقد کردیم و بعد از عقد کم کم اصلا همه چی عوض شد. یه جورایی اصلا انگار میخواست پسرش رو از من دور بکنه سر تک تک مسائل. البته من قبول میکنم از لحاظ مادی پسرش به شدت وابسته است به خانواده.
نه یعنی چی به شدت وابسته است؟
بله
یعنی به چه معنی به شدت وابسته است؟ کی به کی پول میده؟
خب اولا این خونهی که الان ما توش زندگی میکنیم پدرش برامون رحم کرده و خیلی وقتا من با گوش خودم اینا رو قبلا نمیدونستم، با گوش خودم شنیدم که مثلا پول کم میاره زنگ میزنه مامانش براش به کار پول بریزه. یعنی
شما درباره وضعیت مالی کسی که میخواید باش ازدواج کنی نمیدونستی چه درآمدی داره؟
چرا میدونستم، ولی چون یه آدم یک خیلی بیشتر از درآمدی که داره خرج میکنه توی زندگی، قبلا من نمیدونستم اینطوریه، بیشتر از چیزی که در میاره خرج میکنه و یه جاهایی کم میاره پول.
خب شما هم که الان اضافه شدید بهش، اگر ایشون قبلا کم میآورد، حالا دو نفری دو تا درآمد داره، جنوز شما درآمدی به اون صورت نداره.
خب متاسفانه یه دیدگاه سنتی داره و منم نمیتونم یه تنه هم کارای خونه رو دوش من باشه و هم لحاظ مادی. اگه قرار باشه تقسیم کنیم باید هر دو همه چی رو تقسیم بکنیم.
این قاعده از کجا در اومد؟ نصب کنید. این قاعده از کجا در اومد که نه یه دفعه شما از این چرا نصب کنید؟ اینکه اگر تقسیم میکنیم باید همچنان همه چی سیاه و سفید شده. علاوه بحثی نیست، بحث این است که اگر ایشون پول میداد شما کارها رو شما میکردید، مثلا شما رو به نوعی استخدام میکرد. آخه من نفهمیدم، شما دارید کار میکنید ایشون هم دارن کار میکنن، درسته؟
ولی منم دوست دارم اهمیت بده اقلا توی کار خونم یک حتی 10% مسائل رو به عهده بگیرم.
آخه اون که یه بحثی برمیگرده نصب کنید عزیزم. ببین یه زمینه فرهنگی ما داریم، یه چیزیست که روال نمیتونم بگم درسته، اون چی که من میگم واقعیته، واقعیت میتونه بسیار بد، سخت، تلخ، غلط باشه، ولی واقعیت واقعیته. حالا ما میخوایم تغییرش بدیم قصه دیگریست. شما در یه جامعه مانند ایران عزیزی از یه منطقه، شما از یه منطقه دیگر، این که شما حرفتون هم درسته، ما داریم دوتایی بر اساس روابط امروز کار میکنیم، پس یه مقدارم کار خونم بر رو مرتبطه، ولی بسیاری از اوقات یک ایشون اهل اون کار نیست، بلکه اصلا با این کار راحت نیست و یا خانوادهش اصلا اون کار رو درست نمیدونن. شما میدونی داستانا رو، منم میدونم. آخرش هم اینه که میگه من کار خونه رو نمیکنم، ولی میخوای مثلا خدمتکاری میاریم اون کارا رو بکنه، پولش هم میدیم یا پولش رو دوتایی میدیم. ولی اینکه شما بعدن برگردید بگید که من چون کار میکنم اونم کار بکنه باید این کار بکنه، بعد الان بحث ما راجبه کار نیست، بحث ما راجبه درآمدتونه. یعنی من خدمتتون اینو گفتم.
البته یه جورم هست اینکه مرد از زن پول نمیگیره، همچین چیزی زیاد به زبونش.
خیلی خوب، بنابراین شما ببینید، شما گفتم اشکال کار شما اینه، کاملا قابل فهمه که یک اتومبیل آخرین مدل بسیار گران قیمت رو به یه الاغ بستید، به یه خر بستید. هر زمانی که لازم شد میشید سنتی، هر زمانی که لازم شد میشید مدل، و این کار نمیکنه عزیز. بنابراین شما دوتا آمدید برای اینکه دردسر درست نشه. شما یه درآمدی دارید، به نظر میرسه درست یا درستش یا بهترینش اینه که دوتای پولا رو هم بریزید با توافق هم خرج کنید. حالا چون شما مطرح کردید میخوام متوجه بشم ایشون آدم ولخرجیست به گونه ای که شما میگید، بیش از درآمدش خرج میکنه، ولی خب شما یه درآمدی دارید، بعدم تازه اون هزینه اصلی در ایران در حد کمی که من میدونم خانه است، شما در اون بابت دیگه اجاره ای قسطی اگر درست فهمیدم ندارید، درسته؟ یا اینکه
بله ندارید.
خب خب بنابراین حالا اونم از جانب پدر ایشون یا خانواده ایشون تامین شده، نتیجتاً در یه جامعه مانند امریکا پدر عروس یا پدر داماد که خونه نمیخرن بعد بگن حالا همه چیز از این به بعد مساوی. بنابراین من مسئله وابستگی و دخالت رو میتونم بفهمم عزیز، ولی من فکر نمی‌کنم شما قراره درباره مسائل مادی بخواید اختلافتون رو به اونجا بکشون، چون کار دستتون میده. الان بحث من شما رو مالی بود، حالا میرسیم به وابستگی ها. بعدم حرف شما این است که چون همسر من خرج بسیار میکنه ناچار از نظر مالی به اونا محتاجه، نه وابسته است، محتاجه، پس اونا حالا که این احتیاج رو رفع میکنن به خودشون اجازه دخالت میدن، درسته؟
درسته. ولی آقای دکتر بله، ولی مثلا این که من میدونم این آخرین وسیله‌ای که خریده یعنی واقعا نه لازم بوده نه واجب بوده، فقط به دلیل اینکه حالا مدل جدید کلاس داره مثلا به این دلیل میخره، ولی من مثلا اون درآمدی که دارم برای قرون به قرونش برنامه ریزی میکنم که چقدرش
خب ببینید صبر کنید عزیزم، صبر کنید. ما سه تا مشکل تو این زمینه ها داریم. برخی از خانواده ها مشکل مالی دارن، پول به اندازه کافی ندارن. برخی از آدم ها به دلایل مشکلات روانی اصولا خرج و یا هزینه کردن از نظر روانی بهشون آسیب میزنه تا اونجایی که میتونن این آدم ها خسیس باشن. اصولا وقتی پول میدن فکر کنن دارن جون خودشون رو میدن و این رو میشناسیم به چه دلیلیه. مورد دوم، من توی خانواده بزرگ شدم که مسئله مشکلات مالی به گونه ای اومده که من آدم مضطرب و نگرانم و همیشه به دنبال یه امنیت مالی هستم. اینا رو میدونیم، ولی شما رفتید با یه مردی ازدواج کردید که همطور که میتونه حرف زشت بزنه یا حرف زیبا، همطور که میتونه شما رو بهتون محبت و نوازش کنه یا نکنه، شما از نظر این که چی باید خرج کرد با هم متفاوتید. ایشون برای خرید کالاهای ملاکایی داره، نه اینکه ملاکش درسته، باز من بحث درست و غلط و خوب و بد ندارم، کارش اینه که اگر یه مدل تازه‌ای از جاروبرقی آمد من دلم میخواد اون جاروبرقی رو که اتفاقاً هیچ کس هم نمیبینه چون مهمون وقتی میاد دیده نمیشه اون رو بگیرم، و شما به نظرتون این کار بسیار غلطه. شما با هم اختلاف نظر دارید عزیز، یعنی نگاه شما، و این موضوع مهمیه، نگاهی که من و شما به پول میکنیم، به چگونگی در آوردنش، نگهداریش و هزینش، آدم ها رو بسیار متفاوت میکنه. شما باید بدونید با یک مشکل مالی از نظر توافق روبرو هستید. حالا من معمولا عرضی که پیشنهادی که همیشه به خانواده در یه جامعه‌ای که آدم ها خودشون رو برابر میدونن چیه میکنن چیه، پول مال هر دو، مال هر دو درآمداتون میاد، من پول منو پول تو رو نداره. دوم، همه حق دارن مثلا حالا به حساب دلار میگم تا 50 دلار هر چی دلشون خواست بخرن، بین 50 دلار تا 200 دلار اگر چیزی خریدن به همسرشون خبر میدن که من دیروز یه چیزی 130 دلاری خریدم، ولی اگر میخوان یه چیزی بیش از 201 دلار بخرن هیچ کس حق نداره بخره مگر اینکه اول با هم صحبت کنن، مشورت کنن، به توافق برسن بعد بخرن. سبب میشه نه برای مسائل جزئی سر به سر هم بذارن، نه طرف بی خبر باشه که اون چی خریده، و نه اینکه یه دفعه یه کسی بره خرجهای بزرگ بکنه یا خریدهای بزرگ بکنه. در این گونه موارد شما مشکل به مقدار زیادی حل کردید. من از حرفای شما بعدم میرسیم به وابستگی، تا اینجا فکر میکنم حرفاتون چون شنیدم، نگاه شما به اینکه پول چه هست، چه اهمیتی داره، چه ارزشی داره، چگونه به دست میاد، چگونه باید خرج بشه، چگونه باید ازش استفاده بشه، با همسرتون متفاوته. اصلا هم عرض من این نیست که نظر یکتون درسته یکتون غلطه، متفاوتید. درست است که کسی بخواد امریکا زندگی کنه که ایران، حالا ما مشکل داریم، مشکلمون هم این نیست که ایران خوبه یا امریکا خوبه، مشکل اینه که یکی میخواد در امریکا باشه که در ایران، ما مسئله داریم عزیز. شما این رو به اون دید بهش نگاه کنید، شما میتونید بگید من میتونم بشینم با 4 تا آدم عاقل که واقع بینن و ضمناً نگاهی واقع بینانه به مسائل مالی و خانوادگی دارن، من با همسرم اختلاف نظر دارم که ما نباید این چیز تازه رو به صرف اینکه مدل تازه اومده بخریم یا چون مارک تازه هست بخریم. مادام که آنچه که داشتیم هنوز میشه به خوبی ازش استفاده کرد، دلیلی برای خرید تازه نیست. همسر شما میتونه دلیل بیاره که من این گونه هستم، اگر دلیلی داشته باشه. بعد اگر شما نظر اون هیئت منصفه با انصاف رو بخواید، ممکنه بگن نظر همسرتون، نظر شما کدام درسته. ولی اینجا الان شما مشکلتون دو تا نگاه متفاوت عزیز و تو خانواده ها فراونه. من به شما بگم بسیاری از اوقات یکی از شاید 5 تا 6 تا مشکلی که حتی زندگی زناشویی رو به جدایی و طلاق میکشونه، ماجرای نگاهی است که هر دو طرف به دلایل بسیار نسبت به پول دارن. خب حالا اینجا شما این مشکل رو دارید. بعدم حرف شما این است که همسر من چون بیش از اندازه خرج میکنه، بعدن ناچار محتاج میشه. این مهمه. از خانوادش میگیره، در نچه در رو برای دخالت اونا باز میذاره.
وقتی از من نمیخواد، یعنی اگه بخواد چندین بار پیش اومده و خیلی راحت با هم حلش کردیم، ولی خیلی وقته که دیگه از من نمیخواد و به جای من از مادر یا پدرش دریافت.
حالا اونا به این موضوع چگونه نگاه میکنن؟ آیا لطفا درزم دقت کنید. یک، آیا پدر و مادرش فکر میکنن ما از این طریق میخواییم فرزندمونو کنترل کنیم؟ دو، فرزند ما ولخرج، مسئولیتش با ماست، پس بیپردازیم. سه، ما نمیخواییم پسرمون از زنش پول بگیره. چهار، میخواییم فاصله بین اون دوتا بیاندازیم. به نظر شما اونا چرا این کار رو میکنن یا چه نگاه؟
یک و چهار بود، یعنی همین که میخوان کنترل بگیرن و اینکه بین ما فاصله
بذارن. بنابراین شما باید بدونید وقتی که خانواده ها حمایت نمیخوان بکنن پسر و دخترشون رو که با هم ازدواج کردن، بچه ها گرفتار میشن عزیز. مخصوصا اگر خانواده ها توی شهر باشن، اگر یه تفاوت های اصولی فرهنگی داشته باشن، اگر برخی از اوقات زبان مانع از این بشه که دقیقا همدیگر رو بفهمن، همه اینا هم طور که میدونی دست به دست هم میده و گرفتاری درست میکنه. حالا بذارید من شما یه خواهشی بکنم، چون من تا حدودی شرایط شما رو میدونم. بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. شما هر جور دلتون میخواد بگید، بحث رو میخواد چگونه ادامه بدید، من در خدمتتون هستم. شنگ و نجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقت بخیر آقای دکتر. خیلی ممنون.
تمنا میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من خودم که تقریبا 2.5 سال تحت روان درمانی هستم و خودم میدونم که این ازدواجی که داشتم یه جورایی برای فرار از خانواده خودم بوده. هم به ازدواج دادم، بعد خیلی دارم سعی میکنم که یه سری مسائل رو عوض کنم، یا خودم دارم میبینم که ازدواجی که کردم اشتباهه.
بذار من به شما یه چیزی بگم عزیز. ببینید، روزی که من خودم با خانواده خودم مسائل و مشکلاتی دارم، میزان اشکالات و اختلافات من با خانواده همسرم 5 برابره. علت چه خیلی روشنه. بلکه منی که یه سابقه، مثلا فرض بفرمایید شما 20 و چند ساله در ارتباط با مادرتون دارید و به یه جایی و یه نتیجه رسیدید، یا با پدرتون، معلومه اصلا مادر همسرتون حداقل نصفش میشه مادر شما، پس بنابراین اون نصف خشم و قهر شما متوجه این آدمه بدون اینکه هیچ کاری کرده باشه. حالا این وضعیت وقتی تشدید میشه که خانواده ها خانواده های وابسته باشن و این وابستگی یعنی دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی. این اصلا مثل آدم دشمن، اصلا من دنبال بازی و بهانه میگردم که به شما حمله کنم دیگه. حال از این که من بگم یک کسی کارش درست یا غلطه بیرون میاد، یعنی میخوام بگم مسئله است. و به همین دلیله من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یه عرضم این هست که روزی که ما به دلایل غلط ازدواج میکنیم، ازدواجمون غلط خواهد بود. ظاهرا دلیل غلط بوده، شاید ازدواج خوب باشه ولی نیست. الانم شما همونجا گیر کردید. بعدم این حرف شما حرف مثبت خوبیه که من ازدواج کردم و متوجه مسائلی شدم و یه جوری میگید میخواید درستش کنید، این خوبه، ولی باید واقع بین باشید. بعدم روزی که موضوع به یک نفر مرتبطه خودتون به تنهایی میتونید تصمیم میگیرید، روزی که آمدید به دیگری یا تو ازدواج شد کاملا شما میتونید 100% بخواید یه چیزی رو درست کنید و ایشون نخواد و همه چی به هم بریزه. چون به همین جاست که من بارها گفتم من با صدها مورد ازدواج روبرو شدم که علت طلاق فقط و فقط و تنها و تنها یک نفره. بنابراین کافی نیست. حالا به من بفرمایید هر جور دلتون میخواد، ولی به من بفرمایید همسرتون نه درباره مسائل مالی، درباره ارتباط و وابستگیش به خانواده و شما او کجا ایستاده و چه نظری داره؟
من خودم قبلا باهاش صحبت کردم، یعنی اصلا هم دعوا نمی کنم، خیلی با آرامش، یعنی میخوام بگم که مثلا وقتی ما داریم میریم بیرون که پیاده روی بکنیم، خب چرا این مسئله رو به مادرت اطلاع میدی؟ مثلا چرا این کار رو میکنی؟ بعد جوابش هم خیلی راحت به من میگه ببین من مثل تو نیستم، ارتباط من با خانواده هم با ارتباط تو با خانواده فرق میکنه، ما دو تا آدم متفاوتیم با دو تا ارتباطات متفاوت. اینو جواب من
این جواب دو... نه سب کنید. نه این جواب درستی هست، ولی در این حال میتونه غلط باشه. یک، میتونه یکی از این روابط غلط باشه. دو، این ماجرا فقط به تو تنها مرتبط نیست. تو اگر تو خونه بودی دلت میخواست به مادرت 3 دفعه سر بزنی تو آشپزخونه، ولی الان که ما با هم هستیم قصه فرق میکنه. بنابراین به صرف این که تو اینجوری هستی و اینجوری هستیم حرف درستیه، ولی این که پس حالا تو اینجوری هستی و اینجوری هستیم هر دو درستیم یا هر دو غلطیم درست نیست. میتونه یکی درست یکی غلط باشه. بعد برفرض که من و تو متفاوتیم، اونم قبول، ولی آدمای متفاوت با هم نمیتونن باشن. درست مثل این که من قراره میخوام تو تهران زندگی کنم که میخواد تو اصفهان زندگی کنم، ما مسئله داریم، هیچ کلمش حسنی نیست، عیبی هم نیست، اختلاف داریم، اونجا مسئله است. حالا ایشون چند اندازه، حالا گزارشی که میده من متوجه هستم، ولی چند اندازه بیش از گزارش در ارتباط با خانواده شه؟
یعنی برای هر کاری که میکنه مشورت میخواد ازشون.
آیا درباره خریدم مشورت میکنی؟
نه در مورد این مسئله نمیکنه.
خب پس بگید در مورد هر مطلبی خرید رو خودش میکنه سر خود، بعد اگر یه موردی بشه که تو خانواده مطرح بشه فکر کنی خانواده او جانب شما رو میگیرن یا پسرشون رو؟
نه جانب منو میگیرن.
خب پس بنابراین حداقل اینجا واقع بینند و منصفند از نظر شما.
آخه فقط من فقط یه چیز برام خیلی جالبه، چون مادرش دوست نداره این با دوستاش بگرده، خیلی برام جالبه.
خب
همه چیو به من میگه.
نه میخوام ضبط کنید ازم. حالا شما چرا میخواید همسرتون بره با دوستاش بعد از ازدواج؟
ببینید
من شما یه چیزی بگم عزیز. شما اون مطلب اول من، برداشت من اینه، متاسفانه درسته، شما عیب و ایرادی که الان دارید روی ایشون و مادرشون میگذارید به این اندازه که شما بزرگ و بد میبینیدش نیست. این شمایید که دارید این کار رو میکنید. مورد مالی رو حتی دیدید که به جایی که جانب پسرشون میگن جانب شما رو میگن. مورد دوستا مرزم این است که مادر میگید برای من جالبه که چرا مادرش نمیخواد این با دوستاش بره. شما هم نباید بخواید. دو تا آدم ازدواج کردن، با دوستا دیگه چیکار دارن؟ خودش میخواد بره یه مسئله است، برای این که مادرش نمیخواد. ای بس نظر
من میخواستم یه چیز دیگه بگم. من نمیگم این که ایشون اینو نمیخواست چیز بدیه. این آقا همسر من مثلا کار خودشو میکنه، میخواد با دوستاش بره بیرون، از مادرش پنهون میکنه، بهش نمیگه.
برای که مادرش میگه کنار زنت باش.
درسته.
خاله خوب
با این که من تا حالا نه از من نظر
اینکه از مادرش پنهان میکنه برای که مادرش احتمالاً به نظر من حرف درست میزنه با همسرت باشه. اینکه از شما پنهان میکنه برای که اصلا پنهان کاره ولی این به خانوادهش ارتباط نداره. اینکه از شما پنهان میکنه برای که دوست داره این کارو بکنه به خاطر توصیه مادرش نمیکنه. از شما پنهان میکنه بنابراین شما باز اینجا با یه عیب همسرتون روبرو میشید نه خانوادهش. درست مثل مسئله مالی این دوتا مثالی که من و شما صحبت کردیم نشون میده خانوادهش اتفاقا خوبند و کار درست میکنند. ولی شما نگاه بد و منفی داری عزیز، مواظب باش. من اگر از مادرم متنفرم حتما از مادر همسرم اگر فرشته هم باشه متنفر میشم. میخوام این هشدار رو بهت بدم. نگاهی که شما میکنید نگاه واقع بینانه منصفانه نیست. مهربونی رو که رها کنید. تا به حال شما هیچی علیهشون به من نگفتید، حتی در اون زمینه که پسر گزارش میده به مادر خب میخواد بده، موضوع مهم هم نباشه چه اشکال داره. دوم کمک مالی بهش میکنن وقتی محتاجه. سوم این نظر او رو تا حدود تایید میکنن که حالا از دارت نمیخوای بگیر نگیر از ما بگیر. چهارم آمدن اون چیزی که خرج اصلی شما هست که خونه هست رو دادن. بنابراین بر اساس آنچه که شما به من گزارش میدید مشکل در غذای من نبوده که به شما دادم، مشکل در بیماری جهاز هاضمه شماست که موجب دل دردتون شده. درسته که بعد از خوردن غذاست ولی علتش غذای من نیست، علتش جهاز هاضمه و دستگاه گوارش شماست. هست یه مقدار واقع بین و مهربون و منصف باشید در ارتباط با خانواده. یعنی به نظر من این نگاه رو نکنید چون از اونجا میاد پس احتمالاً به خبریه یا حالا اونقدر خوب نیست، میخوام بگم بده. نکنید عزیز، این حق رو به آدم ها بدید که از دید اونا که نگاه کنید موضوع ها مثبت‌تر دوستانه‌تر واقعی‌تره. و اگر این نگاه رو بکنید اینقدر با اونا در جنگ نیستید. شما جنگ با خانواده خودتون رو آوردید به جنگ خانواده. نمیخوام بگم اینا بیگناهند یا اشتباهی نکردن یا نمیکنن، اصلا بحث بر اون نیست، ولی در حدی که هست شما با یه موجوداتی رو برستیم که این مسئله نسبی نگاه میکنیم. شما با گزارش که شما هست و خودتون هستید ولی خوشحالم که منصف و خوبید گزارش میدید، من ای با ایرادی تو این خانواده به صورت جدی نمیبینم. اختلاف شما رو با همسرتون میدونم. اختلاف چیه؟ اختلاف اینه که ایشون یه مقداری به مادرش همچنان وابستگی داره که درست نیست. اختلاف اینه که ایشون ولخرجی میکنه که نباید بکنه. اختلاف اینه که ایشون از مادرش تمایلی که برای بودن یا بودن با دوستا داره پنهان میکنه و از شما. اینا مسئله است. ولی اینا اختلاف شماست با همسرتون. از کجا میاد هم مهم نیست. مهم الان چنینه. و اینه که شما که خوشبختانه گفتید با مهربونی و آرامش با هم حرف میزنید کم کم به نتیجه میرسید، ولی انتظار نداشته باشید با سرعت درست بشه. مثلا شما دخترید، فرزند اولید، درسته ایشون هم بچه اولید ولی ایشون با دو تا پسر یکی با فاصله کم اومده و بنابراین یه جنبه رقابتی رو داره، شما ندارید. شما میخواید یک کمی جای مادرش رو بگیرید. میخوام بهتون بگم دو تا ایراد داره. جای مادرش رو که بگیرید از خودتون بدتون میاد، برای که اون جایگاه رو دوست ندارید. جای مادرش رو بگیرید خشم او رو، اگر به مادرش وابسته است خشمی که همسرتون به مادر داره رو خودتون میریزید. باید مواظب باشید عزیز. واقعا کوشش کنید یک واقعیت رو آنگونه که هست ببینید، دو کاملا از دید اونا ببینید خودتون جای اونا بذارید، سه یه مقداری به اونا بیشتر حق بدید تا خودتون. من اون موقعی که در ایران در دانشگاه درس میدادم یه مقدار شعارهایی داشتم چون فکر برم مهم بود. یکی اون این بود که وقتی 100% حق با شماست مطمئن باشید 70% حق با شماست، وقتی 70% حق با شماست مطمئن باشید حق با طرف مقابله. و شما هم یه ذره کوتاه بیا عزیز، با او رو نخواهی.
همیشه شما توی حرفاتون که من خیلی از حرفاتون و سیدیاتون رو گوش دادم، خیلی وقتا میگیم که خب وقتی آدم ازدواج میکنه باید نفر اولش همسرش باشه.
کامل
یه سری مثال هم زدیم،
کاملا حرف درست.
همسرت میخواد
کامل.
و من خیلی وقتا توی جمعی که نشستیم میبینم نه اصلا این باری
نه 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 ببینید اشتباه.
و این مسئله منو آزار
نه نه سب کنید عزیزم سب کنید. حرفتون کاملا درسته، برای منم براش بسیار اهمیت قائلم که همسر نفر اولی. ولی همسر نفر اولی دو تا معنی داره. یک، من در مجموع نفر اولم، یعنی اگر همسر من 100 نفر رو یا به 100 تا موضوع توجه میکنه یا گوش میده یا اهمیت میده، 80 تاش مال منه. به این در بده، نه اینکه بقیه. دوم، در مقام مقایسه وقتی برابر هستی من انتخاب میکنه. مادرش میگه بریم سینما، من میگم بریم تئاتر، میریم تئاتر، ولی مساویه، بنابراین اونجا. اما شما نمیتونید بگید من به همسرم میگم که من برات مهمترم یا نهار، میگه تو، میگم پس نهار نخور. من برات مهمترم یا کارت، میگه معلومه تو، پس سر کار نرو. الان شما دارید همین حرفو میزنید، میگه توی جمع، توی جمع معلومه که شما دائما هم نفر اول نیستید. همسر شما اصلا رفتی توی مهمونی 2 ساعته، 1 ساعت و نیم با 4 نفر دیگه حرف میزنه، اصلا 1 ساعت و 55 دقیقه با کسای دیگه حرف میزنه. بلکه مهمونی شما رفتید برای دیگران، نیومدی که با شما باشه. بنابراین یک مقدار مواظب باشید. نفر اول بودن معناش این نیست که من تو همه چیز اولم. حتی میخوام برای که اثر میذاره، ببخشید مطمئنم شنوندگان خوب عزیزم دوست ندارن من بگم میخوام برم دستشویی، که من بگم برای من برای تو مهمترم یا دستشویی، بگم تو بگی بس دستشویی نرو. من میشه عزیز، اینجا که مبنای نفر اول نقام بود. نفر اول در مجموع اگر من میبینم که من نفر اول زندگیشم هست، دوم در مقام مقایسه های برابر من انتخاب میشم. حتی در ارتباط با بچه ها، شما فرض کنید صاحب 2 فرزندی، شما میگید بریم پارک، بچه ها میگن بریم کنار دریا. همسر شما باید بگه چون مادرتون میگه پارک، میریم پارک. حتی 4 تا بچه رو میذاره کنار. اینجا شما نفر اولید سر یه موضوع مقایسه که برابری وجود داره. ولی نظر بقیه موارد که من برگردم بگم من اگر میرم تو مهمونی من باید دائما دنبال تو بگم، تو باید با من حرف بزنی، نمیدونم تو اگر به کسی یه چیزی تعارف بکنی چرا به اون تعارف کردی من تعارف نکردی، نه نکنید عزیز. عرایز منو شنیدید، دختر باهوشی هستید، ولی مجبورم خدمتتون عرض کنم شما همطور که به درستی خودتون گفتید از خانوادهتون سخت آسیب دیدید، اما از اینکه درستی یا غلطه، یعنی دلیلتون درستی یا غلطه، اینو دارید الان میندازید روی همسرتون و رو خانوادش. نکنید عزیز، بیاد با اونا مهربون باشید و منصف، خودتون رو جای اونا بگذارید، واقع بین باشید، 10-20% حق رو همیشه به اونا بدید، سر اون 70% بقیه ببینید. شما هنوز 51%شو دارید؟ اگه دارید پاش بیستید، ولی اگر بعدا دیدید که حالا که 30% به اونا دارید، 70 تا که مونده شما 40 تاشو دارید، ول کنید، بذارید 60 تاش مال اونا باشه عزیز. بنابراین مواظب زندگیتون باشید، به جنگ ندید، من مطمئنم از اختش برمیاد. عرایض منم یه دفعه دیگه بشنوید، چون دلم میخواد بدین من و شما با هم چجوری گفتگو کردیم و چرا منو به این نتیجه رسوندن. که اگر شما مواظب و مراقب هم دیگه باشید، با گذشت زمان همه چیز بهتر میشه. ضمناً یه فرصتایی پیدا شد، اگر که همه باش موافق بودن، رفتید یه شهر دیگه، رفتید یه جای دیگه، هم یه مقدار این فشارا روتون کمتر میشه. ولی رفتار درست شما سبب میشه که مادر ایشون شما رو در حال جنگ با خودش یا به اصطلاح هوای خودش نبینه، مثلا اینکه ایشون فرزند اولن. بنابراین اگه مواظب باشید اوضاع بهتر میشه، ضمن مواظب تو و برادرشون هم باشید که اونم نقش مهمی داره برای که زندگی شما به نوعی تحکیم و تثبیت بشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم. آقای دکتر یه مشکل دیگه هم بود، اونو الان
بفرمایید.
بفرمایید
عزیز، راجبه چیه؟
بله، من یه مدتیه که تقریبا یه سالی میشه میبینم که حتی وقتی که جو آرومه هیچ مشکلی نیست بین ما، مثلا بیام یه در مورد یه مسئلهی باهاش حرف بزنم، کاملا رفتارش عکس العملیه. یعنی مثلا من یه کاری بکنم بگه باشه پس منم اونو این کارو میکنم که مثلا تو منو اذیت کردی، منم تو رو اذیت میکنم، یا مثلا تو این حرف رو زدی.
خب شما نکنید.
آره
من چی که میفهمم، ببینید من بیاد شما آدم واکنشی هستن میفهمم، ولی خب مقدار زیادی آدم ها هستن. بعدم باید ببینید موضوع چیه. آدم هایی هستن که وقتی شما راجع به مذهب حرف بزنید واکنشی هستن، ولی راجع به سیاست حرف بزنید نیستن. باهوشی آدم در اینه که بدونه کجاست. دوم این که ایشون واکنشی هستن حتما بده، ولی شما هم یه مقدار مسئولیت رو قبول کنید که نرید مثلا این گونه بگید که او میگه مثلا من خونه مادرتو نمیام، بگیم پس از این بعد منم نمیام. میفهمم حرف درستی نیست، کوشش کنید اونجا حل کنید، ولی اون بازی و لجبازی عزیز و هر دوتاتون بچه اولید، بنابراین همیشه از این حرب استفاده کردید علیه شما کوچکتر، اونم علیه اون دوتا کوچکتر. یه کمی احتیاج دارید به وقت. من فکر میکنم این رابطه رو میتونید درستش کنید عزیز، درستش کنید و بعدش هم
ممنون های رسو، واقعا خیلی به من امید دادید.
نه من خوشحالم از آنچه میشنم. نه من اصلا با تون هیچ موافق نیستم عزیز دل، ابدا نیاید خانواده نکنید عزیز. مواظب باشید پیش داوری و قضاوتی از قبل نداشته باشید که این چون برادرش داره میگه یا مادرش داره میگه منم یه نگاهی نظری راجع به خانواده و مادر دارم پس احتمالا غلطه. یه مقدار حق رو به اونا بدید، خودتونم آروم میتونید بکنید. به هر حال موضوع هم دیگه باشه،
بکنم همینجا میفته همونجا که شما همیشه میگین دادگاه درون بدترین دادگاه.
آره عزیزم شما
بکنم منم دوستار همین من.
آره عزیزم لطفا سی دی حرمت نفس منم یه جوری تهیه کنید بشنوید اگر نشنیدید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، ممنونم، حتما باهاتون در تماس خواهم بود. دستتون درد نکنه.
متشکرم. خدا نگهدار.
با اجازهتون. خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خواستم در مورد دو تا موضوع با تو صحبت کنم. یکی در مورد حالا مشکلات روی روانی که خودم تازگی پیدا کردم و یکی در مورد اون آقایی که باش ارتباط دارم. نمیدونم به نظر شما بهتر.
شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه، 3 سال اروپام. و
شما در ایران چه میکردید؟ چی خونده بودید؟
من ایران فوق دیپلم آیتی گرفته بودم و بعد به خاطر مشکلات حالا خانوادگی و مالی که داشته من نتونستم تحصیل بدم، بعد رفتم وارد بازار کار شدم، یه دفتر شراکتی زدم با یکی از آشناها، بعد پولر می آوردم و بعد مادرم رو از دست دادم. دیگه اونقدر هدفی نداشتم تو ایران، برای همین به سمت اروپا مهاجرت.
ببین بگید که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من خودم 5 تا برادر دارم و یه دونه خواهر.
خب
آخریم.
اوکی. خب شما یک تو ایران میتونستید درس بخونید، میتونستید کار بکنید، میتونستید ازدواج بکنید، چطوری رفع شدید بی هدف بعد آمدن به اروپا براتون هدف میشه چون در اونجا درس هست و کار هست و ازدواج؟
راستش های دکتر ما چون خانوادمون همه کنترلی بودن، بعد از اینکه من چون پدرم هم بچه بودم از دست دادم، مادرم هم که از دست دادم، بعد برادرم خیلی کنترل میکردن و من باید مثلا با برادرم زندگی میکردم، حالا یه طبقه جدا ولی نزدیک. بعد این خیلی مثلا با اینکه من میتونستم یه خونه یا آپارتمان بخرم زندگی کنم، ولی مثلا باید حتما با برادرم زندگی میکردم و اونا بتونن حالا من زیر نظر رو داشته باشن. بعد برای همین اینا خیلی منو عصبانی میکرد یا اونقدر جالب نبود برام. بعد مثلا با ازدواج میکردم، خب اون کسی که میخواستم پیدا نکرده بودم و برای همین فکر کردم شاید به اروپا بتونم زندگی آزادتر و راحتتری داشته باشم.
نه برای چی؟ نه ببینید از آزادتر شما که نمیخواستید کار خلاف و عجیب و غریب بکنید، احتمالاً حد اکثر چیزی که برادرها حساس بودن این بود که شما بی خودی درگیر دوست پسر نشید، ولی اگر یه کسی در مسیر آشنایی و ازدواج هست که با شرطم موافق بودن، این شماره یک. دوم، بیاد اروپا آزادتر باشید، خب اون دخالت ها نباشه، ولی از نظر دیگر، هم از نظر مالی، هم از نظر زبان، هم از نظر فرهنگ، هم از نظر محدودیت آدم های دوربرتون، معلومه که گرفتارتر میشید. یعنی میخوام بگم این خیلی دلیل موجهی نیست. من میگید خواستم از اونجا فرار کنم، اون شرایط برام سخت و تلخ بود، شاید بشه فهمید، ولی من فکر میکنم اینجا بهتر. حالا تو این 3 سال که آمدید به اروپا چه کردید؟
آره شاید شما حق دارین، چون با الان احساس کردم، احساس میکنم که خیلی سخت‌تر شده زندگی. تو این 3 سال خب من تونستم، البته اینجا من حالت پناهندگی اومدم و تو این 3 سال تونستم زبان بخونم و الانم دانشجو هم دارم، ادامه تحصیل میدم. اون فوق دیپلمی که من داشتم اونقدر تصدیق نزدن و مجبور شدم از دوباره از اول شروع کنم که لیسانس بگیرم. و
چه رشته ای دارید میخونید؟
حالت بیزینس انفورمیشن تکنولوژی.
اوکی. خب حالا چه مسائل روانی پیدا کردی؟ چه مشکلات روانی دارید؟
راستش آقای دکتر، من حالا من از این آقایی که باهاش آشنا شدم،
نه اونو، نه اگر میخواید راجع اون تو، نه چون گفتید مسائل روانی، پس دیگه نمیخواید حرف بزنید، میخواید به سراغ رابطه. That's okay. من مشکلی باهاش ندارم، ولی چون خودتون گفتید که اول میخوام یا راجع به خودم حرف بزنم، اگه حرفی برای گفتن نیست بریم سراغ رابطه.
خب من گفتم شاید بتونم این ما بینم احساسات خودم رو بگم، احساساتم که تغییر میکنه، ترسایی که دارم چیزا رو.
نه ما بین نمیخواد، اگه میخواید راجب خودتون حرف بزنید فیلم راجب خودتون حرف بزنید، اگه میخواید به سراغ بحث رابطه برید اونجا جور انتخاب شماست عزیز.
اوکی، حالا من یکم در مورد خودم صحبت میکنم. این جای دکتر من اونقدر خوب نمیتونم سریع تصمیم بگیرم.
خوب نمیتونید چیکار کنید؟
گنگی دارم، نمیتونم سریع تصمیمی رو بگیرم، احساس حالت گیج و گنگی دارم.
آخه مثلا
احساساتم خیلی بالا پایین میشه.
نه صبر کن. اول اینکه نمیتونم تصمیم بگیرم، به هر حال فرایند تصمیم گیری مشخصه. ما علم میخوایم، اطلاعات میخوایم، مشورت میخوایم، تفکر میخوایم و بعد تصمیم. خب اونا که مشخصه، بعدم مگه شما در مقابل چقدر مسائلی روبرو میشید که میخوای تصمیم بگیرید؟ چرا شده موتر شما؟ آها.
خب مثلا من الان یه شهری زندگی میکنم، خب یه شهر کوچیکتریه و دوست دارم نزدیک اینجا یه شهر کله، حالا اگه شنیده باشین خب 1 ساعتی دانشگاهه، ولی دانشگاه تو همین شهری که الان هستن و خب دوست دارم اونجا برم، اونجا یعنی خونم ببرم اونجا، ولی از یه طرف میترسم از این محیط دانشگاه اینا دور شم. بعد خب اونجا خب شهر بزرگتریه، خیلی گرونتره، از طرفی امکانات بیشتری میتونم داشته باشم، شاید کارهای بهتری برم پیدا بشه، با آدمهای بهتر بشم، و خب این یه تصمیم سختیه برام.
نه اینا تصمیم سختی نیست. نه صبر کنید عزیز، شما ببینید مسائل بزرگش داره. شما بین دو تا انتخاب، حالا که اونجایید خوب و بهترید، احتمالا اونجا بمونید یه مزایایی داره از در نزدیکی شهر کوچکی، از ایناش کم دانشگاه. اینجا بیاید، شهر بزرگیه، امکانات بیشتری داره، کانون رو میخواد باشید چی کار کنید، با آدم های بیشتری، مثلا اگر دنبال جامعه ایرانی هستید ممکنه آشنا بشید، حرفتون درسته، ولی این چیزی نیست که آدم مردد بمونه گرفت و یک شو انتخاب. مثل که من رفتم غذا بخورم به میگن نمیدونم خورشت بادمجون میخواد یا فسنجون، اینکه دیگه عزا نداره، من در تصمیم گیری مردده چوش که عیبی نداره، تازه یک شو که انتخاب کردم از یکی بعدن متوجه میشم کمتر بوده. خب بوده که بوده. چرا اینو تبدیل میکنم به یه مسئله روانی؟ یه انتخابی است، یه جنبه‌ای مثبت و منفی داره اینجایی که هستید، یه جنبه‌ای مثبت و منفی داره اونجا. یه مقایسه میکنید، اگر خیلی مشخصه که یکی خیلی بهتر از دیگریه میرید اونجا، اگر نه معمولا آدم‌ها سر جاشون میمونن تا فرصت بعد.
خب الان های دکتر با این آقایی هم که آشنا شدم اینجا هست، ولی من اونقدر مطمئن نیستم توی این آقا، بعد الان واقعا خیلی دیگه برام شده که برم.
سب کنید عزیز، حالا ببینید باز دو مرتبه دارید کار خراب بید. اون پارامتر مربوط به این آقا هم وارد این معادله میشه. اینجا ایشون تو اون شهری هستن که شما هستید، شهری کن که مثلا میخواد شما برید.
تو همین شهری هم که من الان هستم.
خیلی خب، پس بنابراین یه امتیاز دیگری هم این شهری که شما هستید پیدا میکنه و اونم بودن این آقاست، تا زمانی که خب آره، تکلیفتون باشه.
این آقا خوب باشه.
اصلا تو که نمیتونی همجوری معادله رو بیاری با شک بعد بگی اگر خوب باشه. خب معلومه اگر خوب باشه، شما اگر رفتید کلنم آدما معلوم نیست اصلا باشن، دوم اگر باشن خوب باشن یا بد باشن، این که موضوع نیست. برای شما که نمیخواید تصمیم تمام عمر بگیرید، شما مسئله رابطه تون با آدم 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه تکلیفش روشن میشه. برای چه بازی در میارید عزیز؟ چرا به عنوان فرزند آخر هی میخواهید بگید نمیدونم؟ اینکه حل نمی... بر اساس همون چیزایی که میدونید و میتونید انجام بدید، آخرش بعدا معلوم میشه انتخاب بهتری داشتید که ازش استفاده کردید. خب بود که بود، میدونید؟ یعنی موضوع اینقدر بزرگ نکنید. شما به عنوان فرزند آخر توی خانواده 6 نفری اونم با چند تا پسر، متاسفانه به این نتیجه رسیدید که من نمیدونم و نمیتونم، چون مشخصه بچه آخر بدنی که میبینه همه خواهر و برادرها صدها کار میتونن بکنن ولی اونا نمیتونن، یه احساس ضعف ناآگاهی بهشون میده. ولی باید بر این غلبه کرد. و بعدم الان مسائلی که شما مطرح میکنین موضوعی مرگ و زندگی نیستن که به شما گفتن یه جراحی میکنین ممکنه تو این جراحی فلج بشید یا نشید که بگید من سر دو راهی گیر کردم. بعدم همونطور که گفتم شما یه جنبه‌ای مثبت و منفی این شهر داره، مثبت و منفی یه شهر دیگه داره، اونم تازه با احتمال و تصور شما، معلوم نیست با واقعیت بپیوند. بعدم هر کدومش که انتخاب کنید برای اون دیگری رو که جنبه مثبت داشته از دست میدید، ولی نگرانی جنبه منفیشو ندارید. اینجا با جنبه های مثبتش روبرویید، با جنبه منفیش نه. برای همه زندگی تصمیم گیری، همه زندگی که تصمیمات 0 و 100 یا 90 و 10 نیست که آدم راحت تصمیم بگیره. بسیاری از تصمیم ها همیشه روی نمیدونم 48 و 52 حرکت میکنن یا 55 و 45 حرکت میکنن، به این سادگی ها نیست. ولی این آدم نمیتونه بره موضوع قرار بده. این که من میگید یک، من این بازی رو در آوردم که نمیدونم و نمیتونم، خب از اون باید بیاد بیرون. دوم، به هر حال این موضوع ها رو شما به خودتون مشغول میکنید و هی صبح و غروب راجبش فکر میکنید، خب اشتباست. آدم در یه شرایط آرامی هم طور که گفتم با علمی که میگیره از این و اون، یعنی آگاهی هایی که پیدا میکنه، اطلاعاتی که میگیره، مشورتی که میکنه، یه تصمیم میگیره، میره دنبالش و صبح تو غروب که در این تصمیم گیری معطل نمیمونه که چیکار بکنم و نکنم. بعدم هر موضوعی که شما تو شهری کسی ناراحتتون کنه میگید ای کاش رفته بودم، هر چیزی که جنبه مثبت داره میگه چه خوب شد که مونده بودم. نه، ما تو این گونه موارد یه بار تصمیم میگیریم، پاش میستیم، درست غلطش هم میپذیریم.
موضوع بعدی اینه که من تازگی‌ها نه، شاید خیلی وقت از ما که اومدم آلمان خیلی بیشتر شده، در خودم یه حالت افسردگی می‌بینم، چون که دوست ندارم اونقدر تفریح کنم. از هیچ تفریح من لذت نمی‌برم. یکی از من بپرسه خب حالا چه تفریحات رو دوست داری، نمی‌دونم تفریحات رو اونقدر دوست دارم و اونقدر دوست زیاد ندارم و برای من فرق نمی‌کنه که دوست داشته باشم یا نداشته باشم. و یکی هم این که از موقعی که حالا اینجا رفتم دانشگاه آلمان خیلی بیشتر شده که این هم حالت یه احساس خودکمینی به هم دست میده. بعضی اوقا مثلا توی دانشگاه همش احساس میکنم همه بیشتر از من.
اولا یه ذره صداتون هست. خب ازم واقعیت داره، شما انتظار دارید دختر ایرانی از ایران اومدید آلمان در اونجا احساس برابری با بقیه بکنی؟ زبانتون، آشنایی با فرهنگتون، امکاناتتون؟ آخه بعد این احساس به حال من هرچه هستم، من که نمیتونم برم یه کلاس مدرسه که از کلاس اول داره تا 12 و دیگه من کلاس اولی یا دومی هم احساسی کم بود میکنم. خب همینا که 10 و 11 هستن یه روز اول و دومی بودم، منم یه روزی به اونجا میرسم، این که دیگه مسئله من نیست. برام شما انتظار داشتید بیاد در آلمان بزرخشید توی فرهنگ دیگه، یه جامعه دیگه، با یه شرایطی، اونم بدون یه پشتوانه فرض کنید مالی، یه پشتوانه فامیلی خانوادگی. بعد از اون این همینه که هست. من کلاس اول و دومم، من که نمیتونم خودم رو دل مشغول این کار رو بکنم. ببینید شما اشکالتون بر اساس حرفایی که من میزنید این است که گرفتید نشستید همین گونه دارید مقایسه میکنید خودتون و حالاتتون و شرایطتون رو با چیزی که مثلا دیگران دارن یا خوبه یا درسته. اینجوری که میشه زندگی کرد عزیز؟ پس که من تمام مدت فکر بکنم ببین این جوانای 20 ساله چه نیرو و انرژی و امکانی دارن و چه آینده‌ای. من ندارم. خب ندارم که ندارم. تموم شد.
نظر...
جان
نظرتون در مورد این افسردگی
بهتون گفت ها نمیدونم افسردگی یا نه شاید هم باشه بنابراین ببینید عزیز شما برای تشخیص افسردگی حداقل شک در موردش باید یه اطلاعاتی داشته باشید شما اگر یه مقدار مطلب درباره علائم و نشانهای افسردگی رو بخوانید ببینید بشنوید فرض کنید من تو سی دی افسردگی 30 تا علامت بزرگسالان رو آوردم اگر از اینا بیش از 15 تاشو تقریبا دارید شما افسرده اید. اگر بین 7 8 تا هست تا 12 13 تاش شما نوع خفیف افسردگی دارید که اسم دیسفای میاد. ولی اگر زیر 5 6 تا هست نه افسردگی ندارید. بنابراین بعد این کار اگر خودتون نمیتونید یا فکر میکنید شاید دقیق و درست نباشه که حتماًم چنینه با یه نفر صحبت کنید. بنابراین شما اگر برید درباره حال و وضعتون یا تا ای با من صحبت میکردید فقط تو اون زمین حالاتتون رو میگفتید من به شما میگفتم افسردگی دارید یا ندارید ولی بعد از اینکه دانستید افسردگی دارید یا ندارید شما چند تا کار باید بکنید یک قرار ای بسا دارو استفاده کنید دو کار روان درمانی میخواید سه باید خوابتون رو تنظیم کنید چهار باید ورزش رو روزی یک ساعت تا دو ساعت به زندگیتون حتما وارد کنید پنج باید تغذیه خوب و درستی داشته باشید شش قرار هست که شرایط و موقعیتتون رو عوض کنید. هفت باید روابطتون دگرگون کنید. خب من بر اساس حرفایی که از شما شنیدم متوجه میشم اگه قرار باشه این هفت تا چیز رو عوض کنید همش رو شاید اصلا شرایط امکانات شما اجازه نده عزیز. شما پاشید آمدید به عنوان یه دختر ایرانی تو سن فرض کنید اون موقع 26 سالگی تو آلمان. یه کشوری با ویژگی‌های کاملا فرهنگی در بسیاری از زمینه‌ها کاملا متفاوت و متضاد با ماست و تازه شما به عنوان پناهنده آمدید. پناهنده یعنی چی؟ یعنی من گریختم و هیچی ندارم و هیچ جایی ندارم. بعد حالا یه دفعه مدعی خواستن چیزایی بشم که بقیه دارم یا همونطور که خودتون گفتید خودتون رو مقایسه کنید. من نمیگم این موضوعی است که نکنید یا بده. ولی میخوام بگم به نتیجه جز احساس بد نمیرسید. برای که من وقتی که نظرم باورام اعتقاداتم بده یا غلطه یا منفیه هر کدوم از اینا باشه چه بد باشه چه غلط باشه چه منفی باشه همیشه احساس بد میکنم بنابراین من بر اساس حرفایی که شما من میزنید عزیز به این نتیجه میرسم شما اصلا آمادگی برای مهاجرت نداشتید مگر اینکه بگید از یه جایی بد میرم یه جایی باز کمتر بد ولی این چیزی نبوده که در ذهن شما باشه شما فرضتون این بوده که از یه جایی بد میرم یه جایی خوب ولی در مهاجرت یه ذره آدم فکر کنه من به عنوان پناهنده میخوام برم توی کشوری با یه عالمه محدودیت ها احتمالا نه اونقدر تسلط به زبان دارم نه فرهنگ نه امکانات مالی نه تحصیلی چجوری میخوام شرایطم بهتر باشه عزیز من اینکه حتی نمیتونم توی حوض خونمون یه ذره شنا کنم حالا بخوام برم تو اقیانوسی که طوفانیه حالا اگر فکر بونید حرف دیگری دارید با من بزنید یا بخواید درباره دوستتون صحبت کنید باید روی خط باشید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم اگه فکر کنید حرف اونو با هم زدیم خدافظی کنیم هر جور میل شماست
نه من باید
روی خط باشید شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
من از این آقا شریف
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید زمان از دیگه گوشی جان
من از این آقا شروع میکنم ما الان دو ماه با هم آشنا شدیم بعد این آقا گذشت 6 ماه از من کوچیک‌تره بعد ایشون پدرشون ایتالیایی مادرشون ایتالیایی بوده و پدرشون آلمانی و و مثل اینکه پدرشون موقعی که این بچه به دنیا اومده مادرشون رو رها کردن و بعد مادرشون الان با یه آقای هلندی ازدواج کردن و اینا. و من مشکلی که با این آقا دارم ایشون اونقدر مثلا تحصیلات بالایی نداره، یه دوره هایی تو آلمان هست که بهش میگن آسبیلدونگ، ایشون این دوره رو 2 سال خونده و الان یه کاری داره، ولی من زیاد کارشون رو دوست ندارم، یعنی ترجیح میدادم خب میتونه حالا یه تحصیلات دانشگاهی حداقل داشته باشه.
آخه ازدم اولا شما 2 ماه آشنا شدید، دوم اینکه یه آدمی که خودش یه مخلوطیست از فرهنگ های مختلف و آشنا با زبون ها، بعدم زندگی اونچنان داشته که پدر نبوده بالای سرش، احتمال اینکه از یه سلامت روانی برخوردار باشه بسیار کمه. بعدم شما یه رابطه 2 ماهه رو چرا اینقدر جدی گرفتید؟
آقای دکتر ما از همون اولش هم من خودم چون تصمیم ازدواجی از همون اول هم مطرح کردم، حالا ما قرار با هم آشنا بشیم ولی اینکه همه چی داره خوب پیش میره.
بسیار خوب. آخه خوب پیش میره دیگه. خوب پیش میره. به من بگید سه تا چی آخه شما هم چیزی همجوری میگید عزیز. تو 2 ماه هیچ چیزی خوب پیش نمیره. من بگید ظرف این 2 ماه گذشته 3 تا چیز خوبی که در ایشون کشف کردید چیه؟ یعنی چون اون 3 تا جنبه مثبت و خوبی که داره کدامه؟
ببین که ایشون خیلی مثلا هوای منو داره.
چون هوای خودشو ایشون هوای خودشو نداره. حتی درس نخونده. کاری هم نداره. هوای شما رو داره. خب دیگه چی؟
البته کار داره، کار میکنه الان. درآمدی هم خوبه، اونقدر عالی نیست ولی خوبه. ولی میگم مثلا تحصیلات دانشگاهی نداره، البته الان داره یه دوره‌ای رو برداشته که اگه اینو 2 سال تموم کنه بعد اون مدرکی که بهش میدن با مدرک لیسانس برابری میکنه.
بسیار خوب. پس از این بابت اونقدر مشکل و مسئله نداریم. دیگه چی؟
آره یکی هم که خب خیلی منو درک میکنه و بهم اهمیت میده، خب با اینکه توی آلمان بزرگ شده و اینا اونقدر نجات پرست و این خانستان نداره نرمال و
آره خب. ولی این ایبیست که نداره یا ولی برای جوی 3 تا حسنش من میخوام ببینم چی؟
مهربون
شد. اوکی. خلا ما بنابراین دلیل نداره که رابطه رو ادامه ندید. شما در مورد شغلش که حساسیت داشتید که بعدا با توضیح خودتون معلوم شد اینقدر موضوع مهمی نیست. خودتون
آره های دکتر، ولی من همیشه مثلا دوستشان حداقل با ایسی ازدواج میکنم یه کار توی آفیس داشته باشه یا حداقل تحصیلات داشته باشه.
بنابراین همیشه شما میتونید خوشبین و امیدوار و آرزومند باشی، ولی انسان به آرزواش که نمیرسه، به امکاناتش میرسه. بنابراین شما باید ببینید با توجه به شرایطتون در آلمان اگر به دنبال همسر ایرانی نیستید، اگر نیستید خب اونجا کار خیلی خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر میشه و بعدم حتما یه فرصت بیش از 1 سال رو باید به یه رابطه بدید که بتونید مطمئن باشید. برای شما 2 ماه شروع کردید. یه چیزی هم نداره که اگر دلتون میخواد ادامه بدید.
آخه
آقای دکتر
من خودم خیلی برام مهمه
که سریع‌تر
ازدواج کنم.
چی عزیز؟ صداتون قطع
شد. خودم خیلی برام مهمه که هرچه سریع‌تر ازدواج کنم، چون همه که ذهنم هست خب که داره سنم بالاتر میشه و بالاخره باید یه زندگی برای خودم تشکیل
بدم. نه آخه حرفای خالی عزیز، نمیخوام اذیتت کنم، خیلی غیر واقعی. تو در سن 26 سالگی پاشیدی اومدی آلمان، حالا عجله داری زود ازدواج کنی؟ کسی که عجله داره زود ازدواج کنه حتما باید ایران میمون، برای که اینجا اگر یه نفر ممکنه فرد مناسب باشه تو ایران 50 نفر بودن. بعدم دوست دارم ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد که خوب نیست عزیز. شما که نمیتونید بگید من میخوام هدفم ازدواج کردن، مثل هدفت گریختن از ایران بوده. هدف که نمیتونه ازدواج کردن باشه. شما میگید من ترجیحم اینه که ازدواج کنم هر وقت فرد مناسبی پیدا شد. ولی به نظر من این که من میخوام ازدواج کنم، شما یه فرضی دارید که با ازدواج همه چیزای خوب یا که خیلی چیزا خوب میشه، اصلا همچی چیزی نیست عزیز. ازدواج خوب خوبه.
من الان چجوری مثلا باید بفهم آقا حالا میتونه یه فرسو مورد مشکلی با
هم هده. ما اصلا من همچوری ما تو مبهوت مونم. ببین باز شما رفتید رو این که من از کجا، من نمیدونم و نمیتونم. شما 2 ماه با یادم آشنا شدید، شما اصلا به هیچ جا نمیتونید برسید. حتی اگر ایرانی بود همه خانواده و فامیل هم دوربرتون بودند و تو این 2 ماه هم تمام مدت با هم بودید نمیدونستید چه خبره. خب باید وقت بدید. ولی از یه طرف دیگه یه چیزی میگید که اون که من باید هر چیز زودتر ازدواج کنم. خب اینا خطرناکه عزیز. اینا معمولا بعدم که آدم ها اینجوری ازدواج میکنن خطرشون هم اینه که بعد فکر کنن ای بچه بیارن همه مسائل درسته، بعد اون وقت یه دردسر بزرگ برای همه عمرشون درست میکنن. شما آهسته برید، بعد وقتم عمرم داره میگذره. نه کجا میگذره، شما نو سالها وقت دارید، 29 سالتونه. این که من دوست دارم و دلم میخواد که ما همچی دنیایی نداریم عزیز. تا به حال چه چیز مطابق میل شما بوده؟ خانوادتون، مهاجرتتون، امکاناتتون؟ که حالا یک دفعه من واقعیت رو نادیده بگیرم و برم سراغ خواسته هام. اشکالی من در خواسته ها نمیبینم، مشهور بر این که اونجا باشن، ولی من به واقعیت کار داشته باشم. اصلا به نظر من آدم واقع بینی نیستی عزیز. یعنی حرفایی که میزنی یه نگاه خیلی سطحی به موضوع داره. بعدم حرف من در مورد این آقا بسیار بسیار روشنه. یک، ایشون یه ترکیب خارجی است که خوب نیست. 2، برفرض که بخوای مطمئن بشی باید وقت بگذاری. برافه شما 6 ماه 9 ماه بعد مثلا به اینجا میرسید، همدیگر رو دوست دارید، تمام مدت به دنبال این هستید با هم باشید، با هم خوبید، خوشید، مثلا مشکل نارید، از اونجا میفهمید فرد مناسب. قرار نیست که یه کشفیاتی بکنید، معادله ریاضی نیست که بخواید حل کنید. من بدونم کنار یه آدمی آرامش دارم، خوشحالم، دنبال فرصت و بهانه میگردم که بیشتر با او باشم، از جای دیگه میزنم که با او باشم، نشون دهنده اینه که رابطه خوبی. ولی اگر همونطور که شما از ایران میاد بیرون، نشون میده رابطتون در ایران با اون محیط و فرهنگ و جامعه و با خانوادهتون خوب نبوده. بنابراین قرار نیست که به شما بیان بگن نمره بدن و بگن این آدم خوبیه یا بدیه. صبر کنید، برای شمایی که تازه آمدید و یه تجربه حالا اینجوری به نظر میرسه جدی این مدت شماست، این آدم هم که میگید یک به زمینه فرهنگی شما کاری نداره، دوم به شما مهربونه، سوم مواظب و مراقبتونه، که بیش از این شما چی میخواید؟ حداقل مسئله اصلی و اولیه‌ای که یه زن توی رابطه اونم در شرایط شما میتونه انتظار داشته باشه احساس امنیت و آرامشه. این آدم داره شما امنیت و آرامش میده، حالا یک دفعه چرا میخواید تکلیفتون رو برای اینکه با این آدم ازدواج بکنید یا نکنید روشن کنید؟ اصلا شما اگر حتی من میگفتید 6 ماه رابطه داریم تصمیمو گرفتم، میگفتم اشتباه میکنید، هم از اینکه بخواید بمونید، حالا شاید رفتنتون آره برای که ایبار رو دیدی. صبر کنید عزیز، عجله نکنید، بی خودی هم این حرفا رو نزنید که نمیدونم سنم داره میره بالا. میره بالا که خب بره بالا. میخواید من دستور بدم سالها دیگه نچرخم؟
آقای دکتر الان حدودا 2-3 هفته دارم همه فکر میکنم که شاید من بتونم با یادم بهتر آشنا بشم،
بله
از این شهر برم،
بله،
و اینکه شاید بتونم با یه آدمی که مثلا حالا یه شرط بهتر از آقا
دکتر همیشه این امکان هست. بنابراین شما تا آخر عمرتون دنبال یه کسی میگردید عزیز. یه چیزی که پیدا شد آدم میبینه خوبه یا نه، و اینا همیشه معلومه. آدمای بهتر پیدا میشن از همه نظر، ولی شما بالاخره باید یه جا انتخاب کنید، شاید آدمای بهتری پیدا بشه. بله شما اگر از این رابطه خوشحال نیستید، راحت و راضی نیستید، بیاد بیرون، من که حرفی ندارم. شما
دکتر من خوشحالم از این رابطه، ولی یه سری گفتم همین کارشون یکی این که احساس میکنم اونقدر آدم باهوشی مثلا نیست.
نه اگر باهوش بود که با تو ای آدم باهوشی بود که با تو رابطه برقرار نمیکرد. اونو من خودم هم باشم. تنها موردی که گفتی که حرف درستیه همینه. چه کسی پشت سرش زده تو رو انداخته به طور تو یه ایرانی اومده با این افکار و عقاید؟ حالا شکل ریخت و ایناش چطوره؟
ظاهرش خیلی خوبه.
حالا پس دیگه بنابراین ادامه بده ببین چی میشه. ای تو رو خواسته دیگه معلومه.
دکتر جهان بینیستم اونقدر خوب نیست، مثلا اونقدر آدم ها رو خوب نمیبینم.
آره بخواه تو متخصص این کارا هستی؟ دست بردار دختر، چطور پر نگو. من به تدریج بخوام به یک دفعه خیلی درس فلسفه نخونده و با مسائل سیاسی اقتصادی هم آشنا نیست. نه یه ذره کوتاه بیا. بنابراین دختر خوبی باش، با مواظب باش، رابطه تو ادامه بده، ببین به کجا میرسی عزیز.
آقای دکتر این حد نداری که مثلا آدم چقدر ادامه بده.
چرا 3 ماه و 7 روز و 22 ساعت و 11 دقیقه و 3 ثانیه حتی میگم پرت و پلا میگی همینه
دیگه. آقای دکتر یه چیز دیگه هم هست که اون، یعنی ما هفته پیش به این نتیجه رسیدیم که ایشون دوست داره که من، یعنی با هم به این نتیجه رسیدیم که من برم پیش ایشون زندگی.
هنوز دوده غلط. یه مدلی صبر کن، کمی صبر. برو اگر او اینقدر تو رو میخواد، اگه تو هم باش راحت هستی برو.
شاید گفتم خب اینجوری بتونیم با هم زندگی کنیم، شاید بتونیم بهتر بشن.
آره خط احتمال نه، چیزی رو نشون نمیده. مطالعات درباره کسانی که با هم زندگی میکنن در مورد اینکه بتونن تصمیم درستی بگیرن، مثلا تصمیم میگیرن که ازدواج بکنن، اینکه ازدواج درستی هست، نه هیچ چیز نشون نمیده. این همخانه بودن، کوهبیتنت بودن نشون نمیده. تنها موردی که هست یه عیبای بزرگی اگر اون آدم داره ممکنه پیدا بشه، ولی قرار این است که اگر ما اینقدر بیهوش و بی‌اطلاع هستیم که عیبای بزرگی یه آدم رو در حالت عادی هم نمیبینیم، خب اون موقع مشکل ما ایم که اونقدر آگاهی رو در این ارتباطات نداریم. بنابراین کمی صبر کن ببین چه کار میخوای بکنی، ولی تا زمانی که مطمئن نشدی که ازدواج خوبیه، یا زمانی که مطمئن نشدی این آدم مناسب تو نیست، ادامه بده. اینو دارم میگم بی خودی نگو، شاید بهتر پیدا بشه. با شاید بهتر بشه آخر کار میمونی باید خودت با خودت ازدواج کنی، چون دیگه بهتر از تو
بهتر. دکتر فقط آخر
چی عزیز؟ صدا
آخر اینه که من هنوز اینجا اقامت ندارم و این مثلا
خیلی خب. بنابراین آیا این آدم کمک میکنه به داشتن اقامت تو؟
خب اگه با هم ازدواج کنیم
خب. آره بنابراین پس اینم یه راهیست برای اقامت. بنابراین اینم یه جنبه کوچک مثبتیست که این آدم داره.
خب ولی مثلا من خودم دوست ندارم به خاطر اقامت ازدواج کنم.
من نگفتم به خاطر اقامت ازدواج کنم، تو نیست که گوش نمیکنی دختر. میگم اینم یه نقطه کوچک مثبتی است تو این ماجرا. اگه کسی بود که خودش هم مهاجر بود و آواره بود و ای بس و غیر قانونی وقت چی؟ اینم یه نکته مثبتی. من گفتم بعد من تو ای توی داستان احکام صادر می‌کنم، من دوست ندارم عزیز من. من دنیا بر اساس دوست داشتن من تو درست شده. من هزار تا چیز دوست دارم که ندارم. من دنیا اینگونه. گفتم بفرمایید چه چیزی دوست دارید ما براتون تهیه کنیم. تو چرا
علای دکتر برای اقامت اگه من بخوام بعد تو هر چه سریعتر بجنبم.
خب بجنبن بجنبین چوری بجنبن،
یعنی هر چه سریعتر بعد
ازدواج کنی
به فکر اقامت هم بکنم.
نه فکر اقامت چه رایی داره غیر از ازدواج؟ اون فکر دوم هم بکن، ای نداره که راه نداری. بنابراین
حالا شاید از طریق دولت من این اقامت رو بگیرم. من نمیدونم
عزیزم، شایدی که شاید همه چیز میتونه شاید باشه، مهم درصدشه. خب چرا همه چیز رو اینبری در حاله شک؟ عزیزم در جهان قطعیتی نیست، یه چیزی 99 درصد، چیزی 60 درصد، چیزی 20 درصد. درصدها مهمن. دنیای علم به واقعیت درصد و اندازه هست. فعلا همه احتمالش هست. همین الان یه احتمال هست که اینجا یه هواپیما توی دفتر رادیو سقوط کنه، ولی آخه اینجوری که من نمیتونم بشنم زندگی کنم. یه ذره واقع بین باش، یه ذره با دوستای دختر ایرونی اگر پیدا کردی حرف بزن، مشورت کنیم، مقدار کمکت کنن، چراغا رو برات روشن کنن. به هر حال مواظب خودت باش، اینقدر بازی در نیار. هر جا لازم شد نمیدونم و نمیخوام، هر جا که لازم شد دوست دارم و یا عجله دارم، با اینا به جایی نمیرسی. برا مواظب خودت باش عزیز. خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، همون گونه که در این آخرین پیام یا آگهی بود، ما سفری سه شب و سه روزه داریم به انسنادای مکزیک، درست دو هفته دیگر یعنی 21 فوریه تا 24 سه هنرمند خوب و عزیز رو داریم، عارف ساسی و علیرضا شاه محمدی. برنامه فارسی و انگلیسی کنفرانس های برای دوستان در نظر گرفته شده. 6 ساعت کانتین ایژوکیشن رو برای همه کادر پزشکی، پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران و بقیه گروه پزشکی خواهیم داشت. و ضمناً ظرف دو هفته گذشته اتاقای دو نفره ما تمام شده بود، فقط اتاقای سه نفره و چهار نفره داشتیم. اما از اونجا که خوشبختانه برخی از دوستان که اتاقای دو نفره داشتن اتاقاشون رو به سه نفره و چهار نفره تبدیل کردن و به هر حال هزینه‌های خودشون رو کاهش دادن، بنابراین از یک طرف چند تا اتاق دو نفره هم هست که احتمالاً طی این هفته به آخر خواهد رسید. اگر مایل هستید لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید، ولی توصیه من همچنان این است که اتاقای سه نفره و چهار نفره چون هزینه اون به یک باره کم میشه و همه رو با پرداخت کمتری روبرو میکنه و ضمناً این اتاقها فقط واقعاً تخت خواب است برای خوابیدن و کسی تو اون اتاقا زندگی نمیکنه جز اینکه میخوابه و یا آماده میشه برای برنامه‌ای که ما از 9 صبح تا یک بعد از نیمه شب هر سه شب و سه روز رو داریم. این است که اگر بتونید نفر سوم و چهارم رو برای خودتون پیدا کنید هزینه کمتری میپردازید، ضمناً با هم هستید، ولی همه برنامه ها تمام مدت در اختیار شماست. با کامرشال تراول تماس بگیرید قبل از اینکه همه چیز سولد اوت بشه. 800-819-91 اگر داخل امریکا هستی تلفن 800-819-91 و اگر داخل یا خارج امریکا هستی تلفن 818-883-8100 ضمناً از اونجایی که مصادف است با هفتمین سال کار رادیو همراه، پایان ششمین سال 24 فوریه، ما در اونجا به حال جشن 7 سالگی یا 6 سال تمام شدن رادیو رو خواهیم داشت و از همه همکاران دعوت شده و اکثریت قریب به اتفاق 31 دو نفری که در کادر رادیو هستن اونجا شرکت خواهند کرد و فرصتی است که بتونید دوستان ما رو که بیشتر اوقات با صداشون آشنا هستید از نزدیک هم باشون آشنا بشید. بنابراین اگر مایل هستید فقط دو هفته باقی مانده با کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستی؟
من خوب هستم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یک توضیح از خودم بدم. من فرزند پنجم از یه خانواده 8 نفرم.
ببخش من روی بلنگو اینا که نیستی عزیز دل.
الان خوبه؟ ببخش
الان خوبه، بفرمایید.
من واقعیت میخواستم بگم من فرزند پنجم از یه خانواده 8 نفرم، سه تا خواهر دارم، خواهر بزرگتر، یه برادر بزرگتر، یه خواهر کوچیکتر، دو تا برادر کوچیکتر که دو قلو هم، دو تا برادر کوچیکتر. بعد واقعیت من 15 سالگی پدرم فوت کرد و من مجبور بودم که چون برادر بزرگترم زیاد مسئولیت پذیر نبود، من بیشتر مسائل خونه و مسائل مادی خونه رو به عهده می‌گرفتم و هم کار میکردم هم درس میخوندم.
شما الان چند سالتون عزیز؟
الان 39 سالم.
بله.
بعد واقعیت همونجوری که کار میکردم چون علاقه به حالت کارگردانی بازیگری داشتم، درس میخوندم که بتونم برم دانشگاه و اون مدرکی که مربوط به کارگردانی یا بازیگری رو بگیرم. که واقعیت هم کار میکردم هم درس هم میخوندم تا اینکه دانشگاه قبول شدم و رفتم دانشگاه. البته سن 30 سالگی رفتم دانشگاه برای کارگردانی قبول شدم و به کارگردانی
کدوم دانشگاه رفتید؟
تو دانشگاه تهران، دانشگاه تهران مرکز آزاد البته رفتم. بعد اونجا قبول شدم، بعد لیسانس هم اونجا گرفتم، ولی ما بین این درس خوندنم و اینا با یه دختر سابکار قبلیم، یعنی از طرف سابکارم به فامیلای ما پیشنهاد شده بوده که اگه میخواد من با دختر من ازدواج کنه، که منم خب اون موقع اشتباهی کردم و اینا توی شرایطی بودم که درست نمیتونستم تصمیم بگیرم و قبول کردم. یه مدت با خانومم بودم، سه چهار ماه فکر کنم، چهار ماه اینا بود که بعد عقد کردیم و اینا. بعد همون اول مشکل داشتیم.
شما در چه سنی ازدواج کردید؟
من 27 سالگی.
همسرتون اون موقع چند سالشون بود؟
اون موقع 24 سالش
بود.
خب واقعیت ما از همون اول مشکل داشتیم. خیلی مثلا اون خیلی وسواس و خیلی منظم بود، من برعکسش بودم، خیلی نامرتب و شاید بگم خیلی شلخته بودم، ولی تو اون مسائل خب خودم رو درست کردم و اینا، ولی اون وسواسی و اینجور چیزا رو به همه چی داشت و ما همیشه سر چیزا خیلی جزئی همیشه بحث و دعوا داشتیم که بحث و دعوامون هم به جایی میکشید که دیگه مثلا من میدونم چیزا رو خورد میکردم، همسایه ها میومدن و همیشه من فکر میکردم که باید جداشم از خانومم، ولی به خاطر مسائل ایران بود و یه خورده سخت باشم اما شرایط و اینا همینجوری هی ادامه دادم و اینا، تا اینکه باید خانومم هی میگفت باید بریم خارج از کشور و اینا، منم اون شرایط رو میدیدم میگفتم نه من اصلا نمیخوام بیام خارج از کشور و اینا. بعد اون خیلی اصرار داشت، تصمیم گرفتیم که تو ایران جداشیم، اون بره خارج از کشور و اینا. من فقط بهش گفتم من هیچ جوری حالت پناهندگی خارج از کشور نمیام مگر اینکه لاتاری برم بشم بریم آمریکا. واقعیت همون سال من لاتاری برنده شدم، بعد اومدم آمریکا. الان تقریبا 4 سال ما آمریکاییم، ولی باز همون مشکلات و اینا هست و همیشه سر چیزای جزئی دعوا داشتیم و اینا، و من تصمیم گرفتم خب برم پیش روانشناس. اینجا رفتم پیش روانشناس، صحبتایی که کردیم و اینا در مورد خانومم گفتم و در مورد خودم گفتم. خب خانومم خیلی بی انگیزه است، اصلا هیچ تلاشی نمی‌کنه، ولی همش تو خونه است، فقط تنها کاری که میکنه موبایل، با موبایل مثلا صبحانه آدش تماس میگیره 3-4 ساعت با وقت میکنه، صبحش تا شب به کارهای علکی چیز میکنه. و من با روانشناس هم که صحبت کردم، خب یه تصمیم اشتباهی هست با اون یاسم، گفتش که اگه شما بچه دارشید اون انگیزه بهتری پیدا میکنه و اینا به زندگی.
واقعا روان نشناس اسمش رو نیمه روان نشناس شما؟
واقعا نشناس. و ما و من واقعیت رو خب منم خودم درست نمیتونستم تصمیم بگیرم، با مشورت ایشون که من تصمیم کردم بچه دارشم و پسرم تقریبا یک سال پیش به دنیا اومد. خب خانوم من همون بیانگیزگی و اینا رو داشت، من واقعیت اینجا حسابداری میکردم، بعد دیدم خب اینجا هیچ فامیلی نداشتیم، چون لاتاری برنده شده بودیم اومده بودیم لس آنجلس، هیچ فامیلی نداشتیم و من مجبور بودم اون کاری که مثلا 8 ساعت 9 ساعت باید برم تو حسابداری کنم و اینا رو ول کردم و اومدم اوبر رو چیز کردم و یه خودم فروش تو آمازون رو یاد گرفتم و یه سری دیگه از همین سایتان لس آنجلس میکردم میذارم تو آمازون میخوردم. ولی با خانومم اصلا هیچ کاری الان هنوز که هنوز یه انگیزه است کاری تو خونه نمی کنه، من مجبورم برم اوبر کنم، بعد برم مثلا یه سری جنسا رو بخرم بذارم تو آمازون بفرستم، بعد بیام خونه غذا درست کنم، نمیدونم کار بچه رو تا 50% من انجام میدم و اون همش بیحال و بیانگیزه. هر کی هم مثلا باهاش صحبت میکنم که اینجوری من واقعیت خسته شدم، بریدم، یعنی مثلا تقریبا 9 ماهی که باردار بود همین حالت رو داشت، یک سالم که بچه به دنیا اومده همین حالت، تمام مسئولیت زندگی به دوست من هم. و من هم همیشه به جدایی با این فکر کنم، یعنی میدونم زندگیم باش نتیجه این نداره.
بذارید ازتون دوتا سوال بکنم. سوال اول اینه که آیا از جانب خانواده همسرتون کمک جدی مالی به شما میشه یا نه؟
واقعیت اوائل خب با چون میخواستیم بیایم یه کمک مالی کردن، ولی چون من مسائل خانومم خیلی مسئله‌اش نمیتونستم زیاد کار کنم، یه خورده این مسائل مالی یعنی پولایی که برای اون میتونست دادن رو خرج کردیم، ولی اونجوری نیست که کمک میکنن، ولی اونقدر جدی نیستش که بتونه از پس مسائل مالی من بر بیاد. من واقعیت باید کار کنم، خیلی باید کار کنم بتونم مسائل مالی رو حل کنم.
و ایشون هیچ وقت هم درسی نخوندن و کاری نکرد؟
ایشون فقط دیپلم عکاسی تو ایران گرفتن. خب من لیسانس کارگردانی بازیگری تو ایران گرفتم و همیشه دوست داشتم تو اون رشته تحصیل کنم و اومدم اینجا گفتم اگه مثلا خانومم بتونه کاری کنه چیز مثلا باز با هم مشکل نشه، من بتونم تو رشته‌های مثل تدوین و اینا چیزایی که بتونم تو اینجا کار انجام بدم، چون به نما اینا علاقه داشتم، بتونم یه لایسنسی بگیرم بتونم تو این زمینه رشته خودم کار کنم. و ولی خب یه دلیلش که اصلا نتونستم برم سمت اون کارا به خاطر اینکه خیلی من مشغله داشتم اینجا، یه دلیل فشار روحی هم روحی من شاید اونه که به اون چیزی که علاقه داشتم خیلی دور شده. من اونجا اصلا لیسانس دیده با اون تخصیص لیسانس رو گرفتم که بتونم به علاقه‌ام برسم، چون واقعا علاقه داشتم خیلی، مثلا کامپیوترم خیلی خوب بود و اینا، ولی رفتم سمت علاقه هم و اومدم اینجا گفتم شاید بتونم ادامه بدم، ولی به خاطر فشاری که روم هست اصلا نمیتونم، وقتی نمیتونم که دوم برسم.
حالا به من بگید بله. یک نه ببینید، همسرتون با توضیحاتی که میدید علاوه بر ماجرای استراب و وسواس افسردگی هم دارن؟
بله
یعنی بدون تردید اونم هست. ولی آیا هیچ وقت دکتر رفتن دارو مصرف میکنن؟
بله شاید بگم اینجا شاید 40 جلسه 50 جلسه اینجا دکتر نه، ولی دارو نه، دارویی بهش ندادن.
خب نرفتن پرو روان پزشک، یعنی روانشناس شدم توصیه نکرد که شما برن دارو بگیرن؟
نه توصیه نکرده بودن که بره روان پزشک، ولی حالت افسردگی رو قشنگ داره که مثلا
okay.
انگیزه است همیشه بی حاله.
حالا به من بگید یک، اولا رابطتون با هم چطوریشون کار نمیکنن قبول، ولی از نظر کلامی و لفظی و اینا با هم مسئله دارید یا ندارید؟
بله من خیلی با هم.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
تو این چند ماه خیلی کم شده، شاید 4 ماه یه بار 3 ماه یه بار.
خب اگر شما به همسرتون، نه اینکه من پیشنهاد دارم بگید جدا بشیم، پیشنهاد حرف ایشون چیه؟
من خیلی خوب بهشون گفتم که من میخوام جدا شم و اینا. خب یه مدت هم انقدر بهم فشار اومده بود، یک دو روز نرفتم خونه. خب به هم زنگ زد خب به خاطر بچه هم که شده بیا بذار بچه دو سالش بشه بعد اگه خواست جدا بشه جدا شد. ولی من یه سوالی هم که داشتم، فقط میخواستم ببینم اگه ما بخوایم جدا شیم، میدونم خب تو هر سنی برای بچه بعد طلاق، ولی میخواستم ببینم اگه بخوایم جدا شیم چه سنی
بدترین سن نه بهتر که نه بدترین سن بچه 8 تا 12 ببین به شما مرتبط نیست، ولی مهم اینه که بیاد فرض رو بر این بگیریم شما جدا شید، ایشون میخوان اینجا بمونن یا برگردن ایران؟
خب این اگه این مثلا من جدا شم، خب خانوادهشون از نظر مالی انقدر در رفاه هستن که بتونن اینجا تامین کنن.
خب اینجا تامین مالیشو متوجه هستم، ولی ترجیح خودشون و خانوادهشون
نه، ترجیح خودش هستم میگه من مثلا پامو دیگه ایران نمیذارم.
پس ایشون ایران نمیخواد بره، خانوادهشم خانم. بنابراین نه ببینید وقتی به شما برمیگردن میگن که به خاطر بچه، حرف نیست که تو هم به خاطر بچه دواتو بخور دکتر، برو سر کار.
باور نمیشه، میگه من یه سال دیگه چیز میکنم، یه سال دیگه تحمل کن، من بچه رو یه سال دیگه مثلا شمارم گوش داد، یک سال دیگه
بچه رو مواجه ندارم. اگر یعنی شما من بگید که سن یک برای جدایی یا دو، میگم خیلی فرقی نمی کنه، ولی حداقل دو یه فرصتی به پدر و مادر میده که بچه بره مهد و یه مقدار فشار مراقبت دائمی ازش کمتر بشه. بنابراین ولی به نظر من شما هم از ایشون بخواید که موضوع بیماری رو جدی بگیرن، دارو درمانی، روان درمانی میخواد، مگر روانشناستون واقعا بعد از این همه جلسه یک کمک نکرده، دو پیشنهاد دوا رو نداده که من تعجب میکنم، ولی که به هر حال دارو میتونه کمک بکنه، یعنی که شاید با یه روانشناس دیگری صحبت کنید و مطمئن بشید که جواب بهتری میگیرید، ولی به هر حال باید همکاریتون رو با هم داشته باشید، برای اینکه الان به خاطر بچه یه گرفتاری بزرگ تا آخر عمرتون برای خودتون درست کردی.
دقیقا من با واقعیت با اونجوری همکاری نمی کنه و اینقدر به من بعضی موقع فشار میاد، اینقدر فشاره هم خب مسئله مالیه، هم فشاره تو خونه، هم فشاری که با هم دیگه سازش نداریم، بعضی موقع میام ماشین اینقدر فشار میاد که تو ماشین داد میزنم که یه خور خودم رو خالی کنم.
متاسفم. خب شما البته یک کمی عادت به این داشتید که بیش از حد مسئول باشید و این کار دستتون دادید.
دقیقاً.
یعنی این بیش از حد مسئول بودن و احساس وظیفه و بعدش هم اگر انجام ندید گناه کردنی که کار دستتون میده. بله خودتون هم یه ذره با کسی صحبت کنین، بچه آدم دوتایی اگر با کسی صحبت کنین در یه زمین های کمک کنه، ولی واقعا به نظر میرسه ازدواج غلطی بوده، ادامش رو غلط دادید، مهاجرت هم نه تنها کمک نکرده، وزارش باید از یه جهاتی بدتر کرده. پیشنهاد واقعا بچه دار شدن که از اون کارهای عجیب و غریبه، اونم به جای اینکه اوضاع رو بهتر کنه فقط بدتر کرد و نگرانی ها و مشکلات رو افزایش داده. به هر حال امیدوارم اگر برید تو صحبت بکنید بتونید یه جوری این فشارها رو کمتر کنید تو درد و رنج و کاهش بدید، ولی من واقعا راه حلی جز تراپی و رسیدن به یه نتیجه اونجا، چه به صورت انفرادی که چه باید بکنید چه به صورت خانوادگی، نمیبینم. امیدوارم یه راهی پیدا کنید تو از این بنبست بیرون بیاد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
فقط شما میگید فرقی نمیکنه که من اگه بخوام جدا شم فرقی با الان
نه من فقط عرض کردم ببین چون الان یک کسی باید از بچه مراقبت دائمی بکنه، البته ایشون اگر تو خونه هست خیلی فرقی نمیکنه، دو ساله حداقل مادر رو اگر مسئول باشن یا پدر رو اگر باشن آزاد میذاره برای که بچه میتونه بره مهد کودک، اگرم اونجا مناسب باشه مثلا صبح ساعت 9 بره تا 3 4 بعد از ظهر، درنچه دست پدر و مادر رو برای انجام آنچه که برای زندگی لازم است باید انجام بدن بازتر میذاره و فقط همین، ولی فرق چندانی نمیکنه.
فرق چندانی
برای
من فقط نگرانیم اینه چون ما خانومم افسردگی داره، من میترسم مثلا منم نباشم.
نه مگون ترجیح مسئله است عزیزم. نه به هر حال انتخاب شما هر دو بین بد و بدتره، یعنی اونجا نیستید که انتخاب خوبی داشته باشید، امیدوارم بتونید انتخاب کمتر بد رو بکنید. به هر حال مواظب هم دیگه و فرزندتون باشید.
خیلی ممنونم دکتر علی، روز خوبی داشته باشید.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خواستم راجع به دختر 9 سالم با شما حرف بزنم. دختر من خیلی کامپتیتیوه، تو همه چی همیشه میخواد اول باشه، اگه اول نباشه گریه و زاری، اگه تو مشقش یا یه خورده هومورک داره یه اشتباهی داشته باشه ناراحت میشه گریه میکنه، بعد ما که میخوایم آرومش کنیم برمیگرده میگه شما منو دوست ندارین و من همیشه باید اول باشم و من واقعا نمیدونم چی کار کنم.
شما همین یه فرزنده که بیشتر ندارید.
چرا من این دخترم 9 سالشه، یه بچه دیگه 2 ساله دارم. بابای این دخترم وقتی 2 سالش بود فوت شد، بعد وقتی دخترم 4 سالش بود تقریبا 5 سالش بود من دوباره ازدواج کردم و حالا یه بچه 2 ساله دیگه داریم، ولی این دخترم همیشه از بچگی ما هیچ فامیلی گیمی نمیتونیم داشته باشیم چون وقتی میبازه ناراحت میشد، دست و پا میخوبید، یعنی همیشه شخصیتش همیشه بوده. من با چند نفر حرف زدم گفتن to learn the hard way، نمیتونی شخصیتش رو عوض کنی.
نه اونا که پرت و پلا فرمودن، آدم تا 22 سالگی اصلا شخصیت پیدا نمی کنه که بچه 2 ساله شخصیتش این باشه. نه ببینید آخه این اظهار نظرهای بی‌معنی است. فرزند شما میتونه بچه باشه مقدار مضطرب باشه، استرابش آمده در یه مقایسه ای و چون بچه تک بوده، بعد اینگونه که شما میفرمایید به هر حال پدرش رو از دست داده، خب همه اینا وحشتی رو در او به وجود میاره و تمام مدت فرض بچه ها اینه که وقتی پدر یا مادر از هم جدا میشن یا فوت میکنن بلکه منو دوست نداشت که رفت، اونا فرض رو بر این نمیگیرن که ماجرای طلاق یا مرگ ارتباطی با اونا نداره. بعد از اون احتمالا وقتی که این حالتهای رقابتی رو نشون داده، برخورد درستی که به تدریج اون رو کم کنه نسبت بهش نشون داده نشده. حالا خیلی از اوقات بی‌اعتنایی، گفتگو معمولا تو سنین کم یا استدلال اصلا فرقی نمی کنه، بحثی نداره. فقط فرض بفرمایید مثال دارم خدمتتون عرض بکنم، من به هر حال وقتی بچه‌هام بزرگ می‌شدن من با اینا برخی از اوقات یه بازیایی داشتم، ولی وقتی که مثلا من میباختم اون موقع میگفتم خیلی خوب، حالا آدمی که باخته جایزش بیشتره. حتی خاطرم هست یه دفعه کودکی این بود که آدمی که شما که بردید دو تاییتون یه بستنی می‌خورید ولی من که باختم دو تا می‌خورم، و بعدم خیلی از اوقات ماجرای این که باختم رو به این صورت در میارم که گویی فرقی نمیکنه. یه ذره که سنشون بیشتر شد تا 6 7 سالگی، حرف من همیشه این بود که مهم اینه که در هر زمینه بری کار خوب خودت رو بکنی، برد و باخت 2%، 98% این که بازی خوب تو مثلا توی زمین ورزش کردی یا نه. یعنی یه مقداری پیام‌های دائمی و ضمناً یک دست و یک نواخ رو بهش دادن بدون که انتظار جواب و نتیجه داشته باشید. بعدم وقتی میرسه به اینجا که شما منو دوست ندارید، در حقیقت دو تا حرف دیگر میزنه. یک، من خودم رو دوست ندارم و بنابراین اون رو پراجکت میکنه رو شما و برای بچه به یک اعتبار تک ماجرای پراجکشن یا فرافکنی خیلی عادیه. از طرف دیگه عزیز، بچه های تک در حال یه رقابت با بزرگ سالا هستن، یعنی میدونن بزرگ سالا میدونن میتونن، اونا نمیدونن نمیتونن، و این احساس کمبود برخی از اوقات اونا رو به اینجا میرسونه که احساس بدی بکنن یا احساس بکنن باید یه جوری بجنگن و خودشون رو به اون حد و سطح برسونن. به همین جهت هست که مثلا شما فرزندتون دو طریق بهش کمی کمک میکنه، البته اگر به درستی اداره بشه. یکی با بچه های 6-7 ساله باشه که ببینه برنده است و بنابراین خاطرش آسوده کنه درباره خوب بودن خودش. دوم با بچه های کمی بزرگتر باشه که ببینه اونا توانایی بیشتری دارن و بتونه در حقیقت شکست رو بپذیره. باز به همین دلیله که یکی از بهترین کارا اگر یه مدیریتی بر روش باشه ورزشه، برای که معمولا سپورت با آخر کار با یه عدد به آخر میرسه و مهم اینه که در اونجا بچه یاد میگیره بازنده هم بشه و برای اون موضوع مسئله و قشقرقی به پا نکنه. حتی مثلا فرض بفرمایید تیمای بسکتبال رو شما مسابقهاشون رو میبینید یا فوتبال یا هر چیز دیگه، بعد از اینکه بازی نتیجهش تموم میشه شما مثلا فرض کنید همیشه دخترتون میتونید جلو تلویزیون بذارید بالا بذارید ببینیم بازی تموم شد، اینا برد و اینا باختن، خب بعد ببینیم چیکار میکنن. اینایی که بردن میرن تو زمین اونا با همه دست میدن و میان بیرون، هیچ کس هم بازی در نمیاره. تازه یه دم ممکنه به جایی که باختن ناراحت باشن، ولی اینقدر موضوع مهمی نیست، برای که دفعه دیگه میبرن، به همین جاست که باز میان بازی میکنن. یعنی یه مقداری الان تو این سن و سال میشه براش توضیحات کوتاه داد، ولی اینکه شما بخواید به این راحتی ها به همش بریزید، ماجرای رقابت در بچه ها بسیار بسیار مسئله جدی است عزیز. فقط برخی از اوقات محیطی که ما درش هستیم، خود ما یا شرایطی که درش قرار میگیرند، اونا رو تو این وضعیت بیشتر رقابتی میکنه و برخی از اوقات نه. ولی من و شما درست مثل فرزندمون که مشکل درس داره یا مشکل جهاز هاضمه داره و بیماری داره، رعایتش میکنیم تا اینکه بتونه بگذره. یک کسی که میتونه بهش کمک بکنه دو تا گروه هن. یکی یه روانشناس خانومه که میتونه کمکش کنه، یکی کوچ خانومه، یعنی تو مثلا اگر تو هر ورزشی بره میتونه کمکش بکنه. البته اشکال کار ورزش اینه که همیشه برد و باخت داره، برای با گذشت زمان متوجه میشه باختن پایان کار نیست، ولی کار زیادی براش نمیشه کرد.
آقای دکتر، اتفاقا دختر من جیمناست، هفته 10 ساعت توی جیم جیمناستیک میکنه، کوچشون بیشترشون خانمه، ولی به جایی میرسه وقتی که یه کار رو نمیتونه دفعه اول بکنه ناراحت میشه که I'm not good enough، من نمیتونم بکنم. مسابقه اولش نفر اول شد، مسابقه دوم نفر هفتم شد، نمیتونه شکست رو قبول کنه. بعد کوچش هم که با حرف میزنه میگه اونا مینن، من نمیتونم بکنم، من قدرتشو ندارم. و واقعا همونجور که شما گفتین خیلی راحته با بچه های کوچکتر از خودش هنگاوت کنه، بیشتر با بچه های 7-8 ساله دوستای بهتری هست با بچه های همسن خودش و دوباره با بچه بزرگتر از خودش. فقط من واقعا نمیدونم دیگه، من بهش توضیح بیشتری بدم
نه اونقدر. بسیاری از اوقات خیلی توضیحات نه، توضیحات باید ببینید یه ذره مشخص باشه. حرف این است که مثال دارم عرض میکنم، چون 9 سالشه میفهمه. توی یه بازی یه گروه یا یه فرد میبازه، یکی میبره، همیشه نصف برنده است نصف بازنده، این معنی پایان کار و تمام نیست. برای این همه تیما رو ببین صبح تو غروب دارن مسابقه میدن، به این آدم نگاه کن 20 سال تو این ورزشه، تو این 20 سال مثلا فرض کنید که 80 دفعه بازی کرده، مثلا تو تیم بسکتبال میشه 1600، از این 1600 تایی بس 700 تاشو باخته، 600 تاشو باخته اگر تازه تیم خوبیه. یا فرض کنید اسکورا رو که فرض کنید مال نتیجه مسابقات هست، فرض کنید الان بسکتبال رو شما میتونید نشون ببینید این تیم اینقدر برده اینقدر باخته، این تیم اینقدر برده اینقدر باخته، و اینا نشون میده که موضوع ماجرای باختن تمام نیست، پایان نیست، بد بودن نیست. تازه این آدم ها که باختن چه پولی گرفتن، میلیون ها دلار، این حقوقش درآمدش اینقدر، این کانترکت و قراردادش 5 میلیون دلاره، با وجود که باخته. اصلا تیمشون حتی نرسید به اینکه فاینال برن یا حتی سمای فاینال، نیمه نهایی برن. ببینید، یعنی میدونم عرض من این است که یه جایی بسیار مشخص سخنرانی اصلا به درد نمیخوره. یعنی تو این گونه موارد حرف زدن تازه بچه‌ها رو بی‌اعتمادتر میکنه. ولی حرفای مشخص، یا فرض بفرمایید ببریدش تو مسابقات ورزشی که هستن، فرض کنید مسابقه بسکتبال، والیبال، بیسبال، فوتبال، تا بذارید اونجا صحبت کنید. ولی شما میدونید برای چی بردیدش، برای شما این پیامش بید که ببین باختن موضوع اصلی و اساسی نیست. نه اینکه مهم نیست، کمه اینکه مهمه، ولی نه همه چیزه. مهم اینه که میگن این خوب بازی کرده، یا مصاحبه میکنن، یا بیا بعد از مسابقه که تموم شده بیا بشینیم مصاحبهاشونو بشنویم. به این تیم برنده اینو میگه، تیم بازنده داره اونو میگه، حتی تبریک میگن، حتی قبول میکنن، بعد حتی میرن همدیگر رو مثلا پس کنین بغل میکنن، بگو مثلا میدونین به هم چی میگن. حرفایی که میزنن حرفای مثبت امیدوار کننده است. یه مقداری بمباران کنی ذهنش رو از این حالت فردیتش بیاد بیرون. ولی یادتون باشه شما اینا گرفتاری های بچه تکی عزیز، اون گرفتار بچه تکی که چند تا اشکاله: یک، پدرش از دست داده، دو، مرد دیگری اومده تو زندگی، سه، یه بچه تازهی پیدا شده بعد از 7 سال. میدونید همه اینا به او این پیام رو میده که تو نه اونقدر خوبی، نه اونقدر خواستنی و دوست داشتنی هستی. نه اینکه این واقعیت داره، ولی این حال و احساس خودشه. اصلا شما به بچه‌ها نگاه کنین، یه درصد بالایشون وقتی خواهر برادر بعدی متولد شه، حرفی نیست که من خوب نبودم اینا آورد. درست است که شما همسرتون یه زن دیگر بیاره خونه. یعنی اینا یه واقعیت‌هایی است که ما باهاش روبرو هستیم. مهمش اینه که من و شما سم و زهر اینا رو کمی کم کنیم، ولی اینکه بتونیم تمامش کنیم، یعنی یه روزی آسوده بشه، احتمالاً نخواهد بود. اگر دختر شما یه همچین حالت رقابتی رو داره، اینو تا آخر عمرش داره عزیز. فقط شما میتونید با آسیب، یا فرض کنید جنبه 40% برسونیش به 15%، ولی اینکه حذفش کنید نخواهد بود. و این تو زمینهای مختلف زندگی است. به همینجاست که یک، توی شرایطی نباید اونقدر قرارش بدید که رقابتی باشه. این مطلبی که با شنونده گرامی قبلش، شما حتما باید فرزندتون رو مدرسه بفرستید که حتما جزء بهترین ها باشه. مبادا مدرسه خوب بفرستید، مبادا مدرسه نمیدونم تیزهوشان و باهوشان و از این حرفا بفرستید، ابدا. یعنی یه مدرسه عادی در یه محیطی که بدرخشه. همه جا همین، حتی تو همین بازی بسکتبال فرض بفرمایید اگر میدید می 4 تا تیم هستن، اگر مثلا بسکتبال بازی بکنید این کدام تیم از همه ضعیف‌ترن، بره عضو اون تیم بشه. اینکه مجموعهشون به بازه اونقدر مسئله نیست، اینکه اون نبازه، تا اینکه بره یه جایی که مثلا کوچ اون رو وارد بازی نکنه و همیشه روی نیمکت نشسته باشه. مواظبش باشید، ولی انتظار زیاد نداشید و اون حرف اون طرف هم نرید که این شخصیتش، نه، این ویژگی روانیش هست، مشکل هم هست تغییرش، ولی پرسونالیتی یا شخصیتش نیست. ولی به هر حال من و شما با مسائل بچه ها برخی از اوقات ای بسا 20 سال 2000 بار اونا ناراحت میشن و ما کوشش میکنیم بهتر بشن. امید اینه که آخر کار کمی بهتر بشن، نه کامل. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. چنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.